الان ساعت 10 شب به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. اول تر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. یکی از مقامات تحصیلات عالی حکومت طالبان میگوید که دلیل اینکه امروز کشورهای همسایه از خود و سرزمینشان دفاع میکنند، رشد پانتون‌ها در این کشورهاست. عبدالباقی اقانی رئیس اداره ملی امتحانات حکومت طالبان با اشاره غیر مستقیم به حمله ایران بر اسرائیل گفت که باید توانایی پانتون‌های افغانستان نیز افزایش یابد.
کشورهای همسایه مردم خود را به خودکفایی رساندن و امروز می توانند از مردم خود دفاع کنند، می توانند از نظام خود دفاع کنند، امروز می توانند از مرزهای خود دفاع کنند، امروز می توانند از مظلومیت خود یک پاسخ بدهند. دلیل آن این است که پانتون‌های آنها به این حد رسیدند که برای نظامشان کار کنند. همین پانتون‌ها هستند که باعث می شوند یک کشور با کشورهای جهان رقابت کند.
او در حال بر ارتقای کیفیت پانتون ها تاکید کرده که نزدیک به 1.5 سال است که دروازه های پانتون ها برای دختران و زنان در افغانستان بسته شدند. اقانی اظهارات را امروز در شروع امتحانات ماستری و دکترای پانتون امریکایی افغانستان که اکنون با نام پانتون اسلامی فعالیت می کند بیان کرد. قرار است ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران هفته آینده به پاکستان سفر کند. یک منبع در سفارت ایران در اسلام آباد امروز این موضوع را به بخش پاکستان رادیو آزادی رادیو مشال گفت، اما جزئیات بیشتر نداد. این اولین سفر خارجی رئیس جمهور ایران پس از عملات شنبه شب گذشته این کشور بر اسرائیل است. منابع میگویند که هدف اصلی این سفر بحث در مورد خط لوله گاز ایران و پاکستان است و ایران میخواهد این خط لوله گاز را در برابر تحریم های احتمالی امریکا مسئول نگه دارد. در پی بارش باران در جنوب غرب پاکستان وضعیت اضطراری اعلام شده. خبرگزاری اسوشیتد پرس میگوید که بارندگی های 3 روز گذشته دست کم 36 کشته بر جای گذاشته که بیشتر آنان دهقانان هستند. هرفاند کاتیا سخنگوی اداره مدیریت حوادث طبیعی ایالت پنجاب گفته است که بیشتر تلفات زمان رخ داده که رانش زمین خانه های مردم را ویران کرد. او میگوید که بارندگی های بیشتر نیز در هفته جاری پیش بینی شده. پس از پنجاب، بلوچستان و خیبر پشتونخوا بیشترین تعداد قربانیان ناشی از بارش باران را داشته. و قماندانی مرکزی ایالات متحده آمریکا در شرق میانه یا ستکام امروز گفت که قوای آمریکایی پریشب بیش از 80 طیاره بدون سرنشین و دست کم 6 راکت کروز ایران را که از یمن و ایران پرتاب گردیده بود در هوا از بین برده. ستکام در یک خبرنامه گفته که یک راکت بالستیک و 7 طیاره بدون سرنشین را در مناطق تحت کنترل حوثی‌ها در یمن از بین برده است. نظر به گزارش‌ها در عملات شنبه شب ایران بر اسرائیل از بیش از 300 راکت و طیاره بدون سرنشین استفاده شد که تقریبا همه آنها از بین برده شدند. خبرهای افغانستان و جهان روز رادیو آزادی شنیدید. تشکر از امرایتان داشته ها این برنامه. بر اساس گزارش‌ها حکومت پاکستان امروز را ضرب الاجل برای آغاز مرحله دوم اخراج اجباری مهاجرین افغان خوانده بود، اما سخنگوی اداره مهاجرین سازمان ملل متحد در اسلام آباد میگوید
شروع کس دیس خبری ما برای کوری خدا سی هست چه مونتا دیس خبر ندر اغلی در دیپورتیشن آوالی صرف.
معاون شورای مهاجرین افغان در اسلام آباد هم اظهارات مشابه در این مورد دارد.
با اینیتیارم امروز تقریبا 1-2 ساعت پیش من گپ زدم و منوها گفتن که هنوز هیچ راپور داده نشده و هیچ این پروسه تا بالا به هیچ قسمتی از پاکستان شروع نشده تا بالا هیچ.
از محدودیت تازه مقام‌های ایرانی بر مهاجرین افغان در ایران جزئیات خواهیم داد. همچنان مشنوید که یک اداره سازمان ملل متحد گفته که محدودیت‌های طالبان بر زنان و دختران آنها را آسیب پذیر کرده. یک تن از زنان در افغانستان تحت حاکمیت طالبان چی میگوید؟
واقعا وضعیت نگران کننده است بر تمام خانم‌ها، کسایی که سرپرست ندارن واقعا خیلی گران تمام میشه.
در مسائل منطقه و جهان میشنوید که دیپلمات های ارشد جهان از ایران و اسرائیل خواستند که از خود خیشتنداری نشان بدهند. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم سلام و شبتان بخیر. فرشته نگاه هستم و شما را به برنامه از رادیو آزادی خوش آمدید میگم. میپردازیم به نشر گزارش ها. با وصف گزارش ها در مورد اینکه حکومت پاکستان سر از امروز 15 اپریل 2024 مرحله دوم اخراج اجباری پناهجویان افغان را از آن کشور آغاز می کند، اما قیصر افریدی سخنگوی کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان بر رادیو آزادی گفت که هنوز هیچ نشانه ای از آغاز اخراج اجباری مهاجرین افغان در این کشور دیدن نشده. او می گوید هیچ چیز هنوز این گونه نیست. مقام های پاکستانی در آغاز این گونه گفته بودند، اما حالا هیچ گزارش در این مورد به ما نرسیده. همزمان میوند علنی افغان، معاون شورای مهاجرین افغان در اسلام آباد، نیز می گوید که تا هنوز مقام های پاکستانی مرحله دوم اخراج اجباری مهاجرین افغان را آغاز نکردند. با آقای افغان گفتگوی تلفنی داشتم و نخست ازش پرسیدم که در کدام منطقه پاکستان زندگی می کند.
ما فعلا به شهرک بیابدی پاکستان هستیم، اسلام آباد.
گفته می شود که امروز مرحله دوم روند اخراج اجباری مهاجرین افغان آغاز شده. شما نشانی از این می بینین؟
فعلا خب ما نشانی از این را نمی بینیم. صرف ما با یونیتیارم امروز تقریبا 1-2 ساعت پیش من گپ زدم، اونها گفتن که هنوز هیچ راپور داده نشده و هیچ این پروسه تا بالا به هیچ قسمتی از پاکستان شروع نشده، تا بالا هیچ تو نشانه نشده، با تو کدام راپوری وجود نداره که کدام مهاجر گرفته باشه و اخراج کرده باشه و یا برده باشه.
ای چی نگرانی ها را در بین مردم ایجاد کرده، در بین مهاجرین افغان؟ آیا مهاجرینی که با شما تماس میگیرن چی میگن؟
وی خو یک مشکلی عمومی بودن، این خو یک تبلیغات بوده، یک اعلان رسمی بوده که کشور پاکستان در این میدیا و سوشال میدیا هم بوده، یک چیز رسمی بوده، گفتن که از 15 اپریل همی ماجدین که کارت ایسیسی دارم ما را ما اخراج میکنیم.
اما در اول نوامبر وقتی که اعلان شد ماجرین زیاد اخراج شد، این مرحله دومش بود، تال چطور این مرحله شروع نشده به نظر شما؟
خو امروز دیگه روز اولی بود که همی کشور پاکستان که مزرب بلده در که تعیین کده بودم، امروز هم روز اولش است که 15 اپریل است دیگه. من که فکر میکنم که امروز هم اصلا باید از سر از فردا شروع شود، بخاطر اینکه گفته بودن که بعد از 15 اپریل، امروز 15 اپریل است، بعد از فردا شروع شود، که شروع هم میکنن بعد از فردا شروع شود، چون خود کشور پاکستان که اعلان کرده بود گفتن که الا 15 اپریل، بعد از 15 اپریل پروسه را ما شروع میکنیم.
برخی از فعالان مهاجرین هم گفتن که پلیس پاکستان گشت گذار زیاد کردن، به خانه مهاجرین افغان رفتن و ثبت نام شروع کردن. این چقدر حقیقت داره؟
به شهرک بیابده که ما هستیم شاید چند هزار فامیل باشه، در حدود 1,000 یا 2,000 فامیل باشه، اینجا خطاب بالی در نشانه ایره ما ندیدیم.
میوند علنی افغان، معاون شورای مهاجرین افغان در اسلام آباد بود. از سوی هم خبرنگار رادیو مشال بخش پاکستان رادیو آزادی میگوید که در حال حاضر کدام نشانه از اخراج اجباری مهاجرین افغان از پاکستان دیده نشده، بلکه حکومت پاکستان پیش از این دستور داده بود تا محل بود و باش مهاجرین افغان تثبیت و شناسایی شود. پیش از این منیزه کاکر، وکیل مدافع مهاجرین افغان در شهر کراچی، پنجشنبه گذشته در گفتگو با رادیو آزادی از افزایش رفت آمد نیروهای پلیس در مناطق خبر داد که افغانهای دارنده کارتهای شهروندی افغانستان یا ECC در آنجا به سر می برند. او گفت گزارش هایی که به ما رسیده آکی از آن است در مناطقی که افغان ها زندگی می کنند رفت آمد پلیس افزایش یافته. به این افغان ها گفته شده که اگر تا 15 اپریل پاکستان را داوطلبانه ترک نکنند به زور اخراج می شوند. مرحله اول اخراج اجباری پناهجویان افغان از پاکستان در اول نوامبر 2023 آغاز شد که بر اساس ارقام حکومت آن کشور بیش از 500,000 مهاجر فاقد اسناد افغان در این مرحله به افغانستان فرستاده شدند. اما حکومت پاکستان در آن زمان گفته بود که در مرحله دوم اخراج اجباری مهاجرین افغان، مهاجرین هم به افغانستان برگشت داده خواهند شد که دارای کارت های پیوار و آی سی سی هستند. کارت پیوار یا پروف آف رجستریشن یعنی مدرک ثبت نام در 2006 الی 2007 به بیش از 2 میلیون مهاجر افغان مقیم در پاکستان توزیع شده بود. اما کارت های ای سی سی یا افغان سیتیزن کارت در 2017 از سوی حکومت پاکستان با همکاری حکومت جمهوری سابق افغانستان با برخی از افغان های مقیم در آن کشور که از گرفتن کارت پیوار باز مانده بودند توزیع شد. حکومت پاکستان در جنوری 2023 گفته بود که شمار مهاجرین افغان دارای کارت های افغان سیتیزن به 840 هزار نفر میرسه. در می حال برخی از سازمان های بین المللی از اخراج مهاجرین افغان دارای کارت های اقامت از پاکستان ابراز نگرانی شدید کردند که جزئیاتش خجسته کبیری داره.
اداره بین المللی مهاجرت یا IOM، شورای مهاجرین ناروی، شورای مهاجرین دنمارک و 9 سازمان دیگر از روند دوم اخراج مهاجران افغان از پاکستان ابراز نگرانی کردند. این سازمان ها در یک گزارش مشترک روز یکشنبه آن را منتشر کردند، نوشتند با در نظر داشت شمار مهاجران بازگشت کننده به افغانستان و منابع اضافی در بخش حمایت جابجا شدن، خدمات صحی و معارف به آنها نیاز است. این نگرانی ها در حال مطرح می شود که حکومت پاکستان اواخر مارچ سال روان میلادی اعلام کرد که روند اخراج مهاجران افغان دارای کارت های ای سی سی و پی او آر را آغاز می کنند. هرچند حکومت پاکستان رسما در این مورد چیزی نگفته است، اما برخی از مهاجران افغان و نهادهای حمایت از مهاجران افغان در پاکستان تایید کردند که در برخی از مناطق از مهاجرینی که کارت های پی او آر یا کارت تثبیت راجستر و ای سی سی یا کارت شهروندی افغان را دارند خواسته شده تا فردا از این کشور خارج شوند. منیزه کاکر وکیل مدافع زندانیان افغان در شهر کراچی پاکستان به رادیو آزادی گفت:
اونها به این منطقه ها می روند و می گویند که تا فردا به خاص خود بروید. در پیشین، چمن و پختونخوای جنوبی در بلوچستان برای بعضی ها گفته شده که دارندگان کارت پی او آر نیز خارج شوند. یعنی آنها این تفاوت را در نظر نمی گیرند که کی ها پی او آر و کی کارت ای سی سی دارد.
یک مهاجر افغان در منطقه پشین خیبر پختونخوا جنوبی به شرط عدم افشای نامش به رادیو آزادی تایید کرد که از او خواسته شده تا فردا به افغانستان برود.
اینجا نزدیک به 150 خانواده هستیم. حال میگویند بروید. در قریه ما همه مردم کارت های سبز پیوار را دارند.
اما 12 سازمان به شمول اداره بین المللی مهاجرت یا IOM، شورای مهاجرین ناروی یا NRC، شورای مهاجرین دنمارک یا DRC میگویند بر اساس تغییر وضعیت سیاسی در پاکستان ممکن نزدیک به 50,000 خانواده که دارای کارت های PUR و ECC هستند به افغانستان بازگردانده شوند. در همین حال برخی از مهاجران افغان دارای کارت های ECC و PUR به رادیو آزادی گفتند مهلت بسیار کمی برای برگشت آنان به افغانستان داده شده است و حیرانند که چگونه دارایی و معاملاتشان را جمع کنند و به افغانستان برگردند. سمرای که 35 سال به این سو در راولپندی پاکستان زندگی می کند و کارت PUR نیز دارد به رادیو آزادی
اوس مونږه ډیر ډاریګو سیدا مونږه ونشړی او د مونږه کاروبار د قانونه ټول سرمایه
حال ما بسیار میترسیم که ما را اخراج نکنند. کاروبار و تجارت ما اینجا است. ما بسیار به تشویش هستیم. از حکومت پاکستان و جامعه جهانی میخواهیم که یا کارت های ما را تمدید کنند و یا به ما وقت بدهند که سرمایه های خود را جمع آوری کنیم.
مونږ ته مهلت ورکړئ چې مونږ د خپل کاروبار و سرمایه جمع کو.
صدای یک تن از مهاجرین افغان بود که نگرانیش را در رابطه به اخراج اجباری از سوی حکومت پاکستان ابراز می کرد. تنها در پاکستان مهاجرین افغان با مشکلات و با خطر خروج اجباری یا اخراج اجباری از سوی حکومت روبرو نیستند. در همسایگی دیگر افغانستان در ایران هم قصه مشابه روان است که تا لحظات دیگر به شما خواهیم گفت.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت. در 3 شهر یکی از ولایت‌های ایران ورود، اسکان و اشتغال مهاجرین افغان که حتی مدرک قانونی اقامت هم دارن ممنوع اعلام شده. جزئیات بیشتر خجسته کبیری داره.
مقام های بوشهر ایران در 3 شهرین ولایت ممنوعیت تازه را بر مهاجرین وضع کرد. خبرگزاری اسنا ایران روز یکشنبه بر نقل از راضیه علیپور مدیر کل ادبای خارجی و مهاجرین در بوشهر ایران گزارش داده که شهرهای گناوه، دلم و آسلویه جزء مناطق ممنوعه هستند و ورود اسکان و اشتغال مهاجرین در این شهرها ممنوع است. او افزوده که این ممنوعیت حتی بالای مهاجرینی که اسناد اقامت در این کشور را دارند نیز وضع شده و در صورت شناسایی این مهاجرین بازداشت و اخراج خواهند شد. مدیر کل ادبای خارجی و مهاجرین گفته که در سال گذشته چندین مرحله از این طرح اجرا شد و بیش از 26,000 نفر در این روند از بوشهر ایران اخراج شدند و سال روان نیز این روند به گونه مستمر و با مشارکت نیروهای انتظامی و امنیتی و دیگر دستگاه‌های زیربط ادامه خواهد داشت. او هرچند مشخص نکرد که این مهاجرین ادبای کدام کشورند، اما اکثریت مهاجرین در ایران را افغان‌ها تشکیل می‌دهند که پیش از این اقدامات برای اخراج آنان از این کشور صورت گرفته است. مهاجرین افغان در ایران نگران این ممنوعیت هستند و میگویند که با وضع آن در امور روزمره زندگیشان با مشکلات زیادی مواجه خواهند شد. مریم یک تن از زنان معترض افغان که به علت تهدیدهای امنیتی از 1.5 سال به این سو به ایران پناه برده و در شهر دلم بوشهر زندگی میکند به رادیو آزادی گفت:
مدت مدارک قانونی ما هم تکمیل شده و همچنان اینا نمیخواهند که مدارک ما را دوباره تمدید بکنند و روز به روز محدودیت هایشان بالای شهروندان و مهاجران افغانستانی بیشتر و بیشتر میشه که ما روزانه نمیتونیم که بیرون گشت و گذار بکنیم، حتی تا مغازه بریم و همون مواد مورد نیاز خود به دست بیاریم و همچنان ما نیاز داریم به این که کار بکنیم. اگر ما کار نکنیم نمیتونیم زندگی روزمره خود پیش ببریم. قیمتی هم در اینجا به اوج خودش رسیده.
احمد از نظامیان پیشین افغان که اکنون در شهر گناوه ولایت بوشهر ایران مهاجر است میگوید با افزایش محدودیت ها در ایران مهاجران افغان دچار مشکلات روحی و روانی شدند. او بر رادیو آزادی گفت:
روز کمی اعلان میشن که مهاجرا را اذیت میکنن، آزار میکنن یا اونا را رد مرز میکنن، میبرن. همه افغانایی که همینجا هستن در کنار ما هستن همشون دچار استرس و وحشت زده میشن. حتی من خودم مجبور به این میشم سر کار نرم. من خودم یک نظامی پیشین هستم در افغانستان، یعنی یک ترسی دارم که مردم را افغانستان نفرستن و دوردوگاه ها خیلی مردم ها را بسیار آزار اذیت تا حتی که مثلا پلیس هایی که یک مهاجر را دستگیر میکنن یک پول انگفت ازشان تقاضا میکنن.
حکومت ایران پیش از این نیز از طرح اخراج حدود 5 میلیون مهاجر غیر قانونی افغان در این کشور ایاد کرده و بر اساس گزارش ها روزانه هزاران تن به شمول زنان و کودکان را از این کشور اخراج میکنند. این در حالی است که حکومت پاکستان نیز اعلام کرد که روند دوم عملیات اخراج مهاجرین افغان را از روز دوشنبه 15 آوریل آغاز میکند. در روند نخست اخراج مهاجرین افغان از پاکستان که در اول ماه نوامبر سال 2023 میلادی آغاز شد، بیش از 500,000 مهاجر فاقد اسناد قانونی اقامت در این کشور به گونه اجباری به کشور بازگشتند. در میان مهاجرین افغان در ایران و پاکستان اکثریت کسانی شاملند که پس از حاکمیت دوباره طالبان در 2021 به خاطر تهدیدهای امنیتی، فقر و بیکاری و عدم ادامه تحصیل فرزندانشان مجبور به مهاجرت به این کشورها شدند.
تحولات خبری افغانستان و جهان. رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
تا لحظات دیگر از سیلاب‌های اخیر و خسارات ناشی از آن در افغانستان به شما جزئیات داریم، اما پیش از آن در مهمترین های منطقه و جهان میشنوید که سیاستمداران و دیپلمات های ارشد جهان از ایران و اسرائیل خواستند از خود خیشتنداری نشان دهند. آنها این درخواست را در حال مطرح می کنند که بیم افزایش تنش در شرق میانه پس از حمله ایران بر اسرائیل وجود دارد. ایران شنبه شب گذشته مستقیما بر اسرائیل حمله کرد و اسرائیل نسبت به تلافی آن هشدار داده. جاوید فیضی جزئیات دارد.
سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا و بریتانیا از ایران و اسرائیل خواستند که خیشتنداری نشان دهند و روسیه نیز گفته است که افزایش خشونت به نفع هیچ طرف نیست. آنتونیو گوترش، سرمنشی سازمان ملل متحد، امروز در سخنرانی خود در نشست اضطراری شورای امنیت این سازمان درباره حمله ایران بر اسرائیل گفت که امنیت منطقه مسئولیت مشترک همه ماست.
The Middle East is on the brink. The people of the region are confronting
شرق میانه
در لبه پرتگاه است. مردم منطقه با یک خطر واقعی روبرو هستند. این خطر یک جنگ ویرانگر و تمام عیار است. اکنون زمان آرامش و کاهش تنش است. اکنون زمان حدی اکثر خویشتنداری است. این مسئولیت مشترک ما است که نگرانی های همه طرف ها را در نظر بگیریم و از تشدید بیشتر اوضاع جلوگیری کنیم.
To actively engage all parties concerned to prevent further escalation.
جوزف بورل رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت که آنها نیز در معرض خطر هستند و به گفته وی باید از این وضعیت دوری کنند. بورل در مصاحبه با یک رادیوی اسپانیایی گفت باید متوقف شوند و به عقب برگردند. دیوید کامرون وزیر خارجه بریتانیا در مصاحبه با بی بی سی گفت که اگرچه پاسخ اسرائیل به ایران موجه است، اما به عنوان یک دوست از اسرائیل می خواهیم که دقت بیشتر داشته باشد. روسیه که از متحدان ایران در منطقه است گفت که افزایش تنش در منطقه به نفع هیچ طرف نیست و مشکلات باید از طریق گفتگو حل گردد. ایران شنبه شب برای اولین بار مستقیما بر اسرائیل رقیب تاریخی خود حمله کرد و بر اساس گزارش ها از بیش از 300 راکت و تیاره بی سرنشین در این حمله استفاده کرد. تقریبا تمامی این راکت ها و تیاره های بی سرنشین با کمک سیستم دفاعی اسرائیل، آمریکا، فرانسه، بریتانیا و اردن منهدم شدند. تنها چند راکت به خاک اسرائیل اصابت کرد که به یک پایگاه نظامی آسیب رساند و یک دختر 7 ساله را به شدت مجروح ساخت. ایران گفته که این حملات را به تلافی حمله به قنسولگری خود در دمشق انجام داده است. در حمله اسرائیل بر قنسولگری ایران در اول اپریل 7 تن از اعضای ارشد سپاه پاسداران کشته و یک بخش از ساختمان قنسولگری این کشور در دمشق ویران شد. علی‌رغم درخواست جهان برای خویشتنداری، مقامات اسرائیلی گفتند که ایران در زمان و شرایط مناسب تاوان حملات خود را خواهد داد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
در حالی که بارندگی های چند روز اخیر در ولایت های مختلف افغانستان خسارات جانی و مالی به مردم وارد کرده، باشندگان ولایت های مختلف اکنون خواستار کمک های فوری شدند. برخی از منابع مردمی ویدیوهایی را از المند، کندار و فرا به رادیو آزادی ارسال کردند که باران های شدید و ریزش ژاله خانه ها و باغ هایشان را تخریب کرده و مواشی آنها را نیز از بین برده. جزئیات بیشتر فایزه ابراهیمی داره.
در کنار نگرانی ها از ادامه بارندگی ها و سیلاب ها در ولایات مختلف کشور، مردم خسارمند خواستار کمک های فوری هستند. بارش ژاله، بارندگی های شدید و جاری شدن سیلاب ها تنها در یک شبانه روز گذشته سبب تلفات جانی، تخریب خانه های مسکونی و از بین رفتن کشت ها و باغ ها شده است. یک باشنده گرشک هلمند که نخواست نامش در گزارش منتشر شود، در ویدیویی که بر رادیو آزادی فرستاده میگوید که گندم هایش زیر آب شده است.
این گندم است. این سیلاب ها تمامش را چپه کرده است. اینها در حال رشد بود که حالا زیر آب شده است.
سرگل، یک باشنده دشت سیستانی ولسوالی مارجای هلمند، نیز میگوید
سیستانی پدشت که
در دشت سیستانی ژاله باریده است که گندم را کاملا از بین برده است. یک وجب ژاله باریده است که اینقدر ژاله کلان را هیچ وقت ندیدیم. دشت کاملا سفید شده است، مثل این که برف باریده باشد.
شهناز، باشنده ولایت قادس بادغیس، میگوید که بارندگی های پی هم باغ و کشتزارها را در منطقه شان تخریب کرده است.
دیروز جمعه بیامد پالم یک سر شوهر میبار روزم میبار به قصد کار به باغ و باغچه و در درخت خرابی خیلی کرد آلی همه گندمای مجلس برندن بکه یعنی باغچه ایه دین پالم او بیامد همو دایده فرده مرده که بجلوه همه گندمای که مجلس بود برندن او سیل استاده که مرده کنه تو خود بیلو استاده همه عبد که میزنن او گردنده همتنه نمیدی.
در همین حال شیرولی و امید از ولایت کنر نیز میگویند که در کنار خسارات دیگر در این ولایت، بارندگی ها و سیلاب ها راه های مواصلاتی را مسدود کرده است. ملا جانان سایق، سخنگوی وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی حکومت طالبان، با پرسش ها درباره آمار تازه خسارات بارندگی و سیلاب های اخیر به رادیو آزادی پاسخ نداد، اما روز یکشنبه گفت که در اثر سیلاب های پس از اول عید 33 نفر کشته و 27 نفر زخم برداشتند. همچنان بیش از 606 خانه به گونه کلی و قسمی ویران شده و 1950 جریب زمین زراعتی تخریب شده است. او افزوده که در اثر جاری شدن سیلاب ها در تمام ولایات حدود 85 کیلومتر جاده تخریب شده است. سایق گفت که اکثریت این تلفات در ولایت های کندهار، زابل، فرا و اروزگان رخ داده است. عبدالسلام عمری رئیس مبارزه با حوادث طبیعی حکومت طالبان در کندهار نیز در پیام کتبی به رادیو آزادی گفت که در اثر بارندگی در این ولایت 168 خانه به گونه قسمی و کامل تخریب شده است و 243 راس گوسفند نیز تلف شده و دیگر خسارات مالی نیز به مردم رسیده است. در همین حال ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان پیش بینی کرده است که امروز دوشنبه اکثریت ولایات افغانستان گواه بارش باران، رعد و برق و جاری شدن سیلاب ها خواهد بود. با بیان این اداره میزان بارندگی در مناطق مختلف از 15 میلیمتر تا 50 میلیمتر خواهد بود.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانید که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر قمه شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب نمیرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما همی رادیو زادی است که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
فرشته نگاستم جهان سپاس از ای که با رادیو آزادی هستین. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا یونیت سیار گفته که محدودیت های طالبان بر زنان و دختران آنها را آسیب پذیر و نیازمند کرده. ای که زنان در داخل افغانستان تحت حاکمیت طالبان چی میگویند در گزارش سحر لیوال مشنوید.
کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR میگوید محدودیت‌های اعمال شده از سوی حکومت طالبان بر زنان و دختران افغان آنها را آسیب پذیر و نیازمند کمک کرده است. این سازمان روز دوشنبه با نشر پلان منطقه‌ای واکنش به پناهندگان 2024 تا 2025 و وضعیت افغانستان در صفحه ایکس خود این موضوع را مطرح کرده است. UNHCR افزوده که وضعیت بشری در افغانستان همچنان وخیم است و این برنامه بر دسترسی به آموزش و معیشت افغانها در این کشور تمرکز دارد. در این حال شماری از زنان افغان که سرپرست خانواده هایشانند و با وضع محدودیت از سوی حکومت طالبان وظایفشان را از دست دادند، بر رادیو آزادی میگویند که مشکلات اقتصادی ناشی از دست دادن درآمدشان آنان را با فشارهای روانی نیز دچار کرده است. زینب رضایی که قبل از حاکمیت طالبان در یک شبکه تلویزیونی دولتی در کابل کارمند بود میگوید
در خانه کرای زندگی میکنم، سرپرست ندارم و این محدودیت ها خیلی ضربه زیاد محکمی بر ما زده. اصلا نمیتونم خرج مصارف خانواده ما به آسانی پورا کنم و واقعا بر ما سخت است. از لحاظ روحی شکنجه میشم که میبینم حتی نمیتونم مشکلات زندگی خود حل بسازم.
نازنین نیکزاد کارمند پیشین یکی از مؤسسه های غیر دولتی در کابل که با مشکل مشابه روبرو است میگوید
زمان که طالبا آمدن ما وظیفه خود از دست دادیم، در خانه ماندیم، بسیار به یک حالت روحی بد قرار گرفتیم. واقعا وضعیت نگران کننده است بر تمام خانما، کسایی که سرپرست ندارن واقعا خیلی گران تمام میشه، چون اینا به این فکر هستن که چیگونه آینده اولادای خود بسازن.
حکومت طالبان همواره مدعی است که حقوق زنان افغان را در چارچوب شریعت اسلام تامین کرده است، ادعایی که برای زنان افغانستان و جامعه جهانی قابل قبول نیست. طالبان پس از حاکمیت دوباره بر افغانستان در کنار وضع محدودیت بر آموزش بالاتر از صنف ششم زنان و دختران و تحصیلشان در پوهنتون، کار آنان را در بیشتر اداره های دولتی و تمامی اداره های غیر دولتی و آرایشگاه ها ممنوع کردند. این در حال است که اوچا در گزارش ماه مارچ خود گفته که نزدیک به 24 میلیون افغان در سال جاری میلادی به کمک‌های بشردوستانه نیاز خواهند داشت که بیش از نیمی از آنها دختران و زنان هستند. همچنان برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد اخیراً با نگرانی گفته که شمار زنان و کودکان مبتلا به سوء تغذیه به 1,200,000 تن رسیده و احتمال می‌رود در همین سال این رقم به 3 میلیون تن افزایش یابد.
رسیدیم به نیمه دوم این ساعت. تا لحظات دیگر بحث 25 دقیقه هفته رادیو آزادی آماده نشر خواهد بود. اما پیش از آن فشرده خبرهای افغانستان و جهان را به شما داریم. سلام، ساعت 8 شب به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. بیشترین قسمت این یک ساعت به برنامه این حق من است اختصاص یافته ای برنامه تا لحظات دیگر به میزبانی جاوید نعیمی آغاز می شود. اما پیش از آن فشرده خبرهای افغانستان و جهان را با من فرشته نگاه می شنوید. یکی از مقامات تحصیلات عالی حکومت طالبان گفته که دلیل این که امروز کشورهای همسایه از خود و سرزمینشان دفاع می کنند رشد پنتون ها در این کشور هاست. عبدالباقی حقانی رئیس اداره ملی امتحانات حکومت طالبان امروز با اشاره غیر مستقیم به حمله ایران بر اسرائیل گفت که باید توانایی پنتون‌های افغانستان نیز افزایش یابد. قرار است ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران هفته آینده به پاکستان سفر کند. این اولین سفر خارجی رئیسی پس از عملات شنبه شب گذشته ایران بر اسرائیل است. در پی باران‌های شدید در جنوب غرب پاکستان وضعیت اضطراری اعلان شده. خبرگزاری اسوشیتد پرس می‌گوید که بارندگی‌های 3 روز گذشته دست کم 36 کشته بر جای مانده. قوماندانی مرکزی ایالات متحده آمریکا در شرق میانه یا سنتکام امروز گفت که قوای آمریکایی پریشب بیش از 80 طیاره بی پیلوت و دست کم 6 راکت کروز ایران را که از یمن و ایران پرتاب گردیده بودند در هوا از بین برده. و پس از حمله ایران بر اسرائیل و ترس از گسترش جنگ در منطقه، انتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد از طرفهای درگیر خواسته است که از خویشتنداری کار گیرند.
بیست و پنج دقیقه
توقع ما و مردم افغان
نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که او حادثه رخ داد.
بحث این هفته.
سلام و وقت بخیر، خوش آمدید به برنامه بحث 25 دقیقه از رادیو آزادی. منطقه در حال شکلگیری یک بحران دیگر پس از جنگ غزه، نخستین حمله مستقیم ایران بر اسرائیل. آنچه که تهران برای بیش از 4 دهه انتظارش را میکشید و اسرائیل هم پس از تنش‌های لفظی طولانی با ایران آن را به چشم دید. ایران شنبه شب توسط اضافه از 300 طیاره بدون سرنشین و راکت بر اسرائیل حمله کرد. با گفته مقام‌های اسرائیلی 99% طیاره‌های بدون سرنشین و راکت‌های ایران در حریم هوایی اسرائیل رهگیری و منهدم شدند. مقام ها این را هم میپذیرند که تنها در یک حمله بر یک پایگاه نظامی آسیب های بران وارد شد و یک کودک 7 ساله در یک منطقه روستایی اسرائیل شدیداً زخم برداشته. این سو مقام های ایرانی گفتند که حملات بر اسرائیل به پایان رسیده، اما آنها هشدار میدند که اگر اسرائیل در پی حمله دیگر بر ایران باشد پاسخ جدی برایش داده خواهد شد. حملات ایران بر اسرائیل واکنش های زیاد بین المللی را برانگیخته. قدرت های غرب از جمله آمریکا، بریتانیا، فرانسه و جرمنی حملات ایران بر اسرائیل را به شدت نکوهش کردند. این سو در افغانستان حکومت طالبان حملات ایران را دفاعی مشروع دانسته و از آن حمایت کرده است. از جانب دیگر عبدالله رئیس پیشین شورای عالی مصالحه ملی رژیم جمهوری گذشته افغانستان حملات ایران را دفاعی و پاسخ به حملات اسرائیل خوانده است. به گفته آقای عبدالله هر گونه اقدام از سوی اسرائیل در برابر ایران منطقه را آسیب پذیر می کند و می تواند بر وضعیت افغانستان هم تأثیر مستقیم داشته باشد. اکنون آیا بحران دیگر در منطقه در راه است؟ تأثیر این گونه تنش‌ها برای افغانستان چی خواهد بود؟ ایران با چنین حمله خواسته چی پیام برای اسرائیل و متحدانش بدهد؟ آیا اسرائیل حمله بالمثل خواهد کرد؟ امینها را به بحث میگیریم. در برنامه حاضر دو مهمان با ما و شما هستند: غوث جانباز، دیپلمات پیشین و آگاه مسائل سیاسی، و نثار احمد شیرزای، آگاه مسائل بین المللی. در این برنامه من جاوید نعیمی میزبان شماستم. امور فنی را هم میرحمت صافی پیش میبرد. مهمانان عزیز خوش آمدین. آقای شیرزای، ایران چگونه ای حمله را موفقانه میداند در حالی که به گفته اسرائیل 99% از تیاره های بی سرنشین راکت های ایران رهگیری و منهدم شدند؟
جناب نعیمی صاحب، درود و حرمت خدمت خودت، مهمان برنامه، همکارای تکنیکی شما، ملت نجیب افغانستان. شما بیر ابتدا اجازه بتین در قدیمی که شما گفتین اگر بحران در خاور میانه یا منطقه رخ میده، عامل بحران خاموشی یا آواز بلند نکردن به موقع سازمان ملل و نهادهای حقوق بشری است. هنگامی که اسرائیل به منافع ایران حمله میکنه، او زمان هم از نهادها و سازمان ملل خاموش میباشن، اما ایران وقتی که مطابق ماده 51 منشور ملل متحد به خاطر دفاع از حریم خودش آواز بلند میکنه یا اقدام میکنه، همه دنیا تکان میخوره، به شمول منشی سازمان ملل اینا آواز بلند میکنن. شما ببینید، ایران حقش بود به خاطر دفاع از خود یک عمل را انجام بده. آنچه را که رسانه های اسرائیل اعلان کردن که همه راکت ها را ما دفع کردیم در هوا، هم یک کتمان حقیقت است. خب امو چتر دفاعی اسرائیل با واقعیت فعال بود، همه آنچنانه که اونا ادعا میکنن او شکل هم نبود. در فضای مجازی ما دیدیم که راکت ها یا هم به عبادای ایرانی به اهداف اسرائیل ثابت کرد. خب ایران توانایی یزیرت داشت، هنگامی که یک کشور میخواه که یک عمله مقابل کنه یا به خاطر دفاع از محریم خود یا تعرضی که بالای شد، او هم قوت های دفاعی خود میسنجه و ایرانی ها هم این سنجش را داشتن، هم از لحاظ نظامی، هم از لحاظ دیپلماتیک، هم از لحاظ استخباراتی. اونا سنجش خود داشتن، اقدام کردن. خب حملهشان، ببینین اینا ادعایی که ایران داره که حملهشان موفقانه بود به چند دلیل. اول احساس میشد که اسرائیل دوباره جواب بالمقابل بده به ایران، اما دیدیم که هم امریکا اعلان کرد که در مقابل در کنار اسرائیل نیست و تماما دنیا توصیه کرد بر اسرائیل که نباید از چنین یک عمله بالمقابل اینا انجام بده که باعث تنش شود. نشان میتهمی که یک گریز کردن اینا از عمله بالمقابل خودش موفقیت ایران ثابت میسازه که اقدام ایران اقدام جسورانه بود، اقدامی بود که حریفای ایران نتونستن که یا هراس کردن از عمله بالمقابل. و تهدیدهایی که ایران داشت، این تهدیدها هم همش کارساز بود، دست حریفای ایران کوتاه ساخت که اینا نتونن جواب بالمقابل بدن.
تشکر میکنم. آقای جانباز، شما هم خوش آمدین. ایران با حمله تلافی جویانه پس از هدف قرار گرفتن کنسولگریش در سوریه خواسته به اسرائیل چی پیام بده؟
تشکر آقای نعیمی به شما و مهمانتان و به کسایی که ما را میشنوند در سراسر دنیا. ایران دقیقت دو هدف دنبال میکنه به نظر ما. هدف اولش ای است که درون کشور خود با گسستای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی که مواجه هست، یک ترتیب اما یک بینی خمیری درشتر را برای خود ترسیم بکنه و در مقابل مردم خود نشان بده که ما یک کسی هستم که بالاخره امو قسمی که بارها یا وعده کردن که ما جواب سرسخت میتیم و از ایگه پا بالاخره یک اقدام کردن و به یک ترتیب و اونم میبینین که یک عکس‌العمل نظامیه که موفقیتش هنوز معلوم نیست که تا کدام اندازه است، لیکن سر و صدای سیاسی و بهره‌برداری سیاسی زیاده از اقدامی که یا کردن بدون شک. و دومی که شما میفهمین که ایران خود به یک ترتیب پوزیشن میکنه که یک قدرت منطقوی است، یک عالم گروه های عجیب و غریب نیابتی را در سراسر شرق میانه منتشر ساخته که معلوم است که از طرف اینمی ایران تجهیز، تمویل، تسلیح و انگیزه دهی میشن. به این ترتیب خواست که برای گروه ها هم نشان بده که من میتونم یک کار را انجام بدم. به ترتیب بینیم دو هدف هست، دو هدف اساسی هست و این چیزی است که متاسفانه بر از او دایی که سیاستاً ایران رو دنبال میکنه که دایی بر حق مردم مظلوم و تحت اشغال فلسطین است به او هیچ نوع کمک نمیکنه، بلکه ایران هرچی بیشتر در صدد دسترسی و تحکیم بسیار مبهم موضع‌گیری های یا موازی سیاسی و جیوپولیتیکی خودش است که از ابزارهای مختلف کار میگیره و نتیجهش به گمان ما غیر از این که بعض بهره برداری سیاسی باشه، اینمی لحظه خود چیز بیشتر از دیده نمیشه. مثلا در مقابل از این که اگر بالفرض اسرائیل با یک اقدام متقابل و با یک شدت کامل متواصل شوه، معلوم نیست که این ماجرا با کجا کشانیده میشه و شما خود میفهمین که اسرائیل تنها نیست. اسرائیل حمایتگرای بالقوه و با ظرفیت کلان داره که مهمترین ایالات متحده امریکا است. به این ترتیب معلوم است که زور برابر نیست و ما حراس از این دارم که ایران میتواند بسیار به شدت صدمه ببینه، مخصوصا او تاسیسات استراتژیک که ایران سر از او محاسبه میکنه، تاسیسات اتمیش، تاسیسات بسیار کلان زیر بناییش، میتواند که بسیار صدمه ببینه، مخصوصا در روشنایی گسستای بسیار عمیق اتنیکی قومی و مذهبی که شما میبینید در ایالت سیستان، بلوچستان، در آذربایجان، ایران و در کل وضعیت اقتصادی ایران اطور نیست که ایران ایره پوزیشن میکنه. با این ترتیب همین دو هدف را که قبلا به شما اشاره کردم ایران میخواست امیر دنبال بکنه و تا حد امیر به دست آورده. از امو خاطرم میگن که ماجرا از طرف ما یا عملیات متقابل ما پس از اینکه واقعا اسرائیل یک عمل غیر مشروع را انجام داد و کنسولگری ایران در دمشق مورد حمله قرار داد، خودشان هم اعتراف میکنن که ماجرا از طرف ما ختم است.
تشکر میکنم. آقای شیرزای، حالا اگر بیم سر افغانستان که حکومت طالبان گفته ایران حق دفاع مشروع از خودش را داشته، با چی معنا که اگر جنگ فراگیرتر شود طالبان به ایران در حال حاضر چی کمک کرده خواهند توانست؟
نعیمی صاحب، اول خواهم موقف طالبا را در مسائل بین‌المللی باید طالبا خودشون بسنجن که ای که مشروعیت بین‌المللی ندارن و با جامعه جهانی روابط ندارن، یا به شکل خب اگر روابط هم دارن با کشورها روابط استخباراتی دارن، اینا اصلا اجازه ندارن و حق ندارن در مسائل بین‌المللی، چون عضو جامعه بین‌المللی نیستن، قوانین بین‌المللی نمیپذیرن، نباید ابراز نظر کنن. اما آنچه که پشت پرده یا زیر پرده اینا کارایی دارن، چند قبل ما و شما شاهد هستیم که ایران یا سپاه پاسداران اعلان کرد یا صحبتهایی داشتن در مورد طالبا و طالبان اینا محور مقاومت خود خواندن. در این زمان از آمدن طالبا و از قبل از طالبا و بخصوص از آمدن طالبا زمزمه ها و شواهدی است که ایران و سپاه پاسداران همی دفتر قندهار طالبا را حمایت میکنه، وزارت دفاعشان حمایت میکنه، یک دور ارتباط خوب دارن و اینا حساب میکنن سر طالبا که امکان داره حتی در موضوع انتحاری ها و مردم های فدایی که طالبا برشان میگه، اینی مردم ما را علیه اسرائیل و خلاف کسایی که علیه ایران هستن خلاف از اونها استعمال کنن. ایران یک اندازه سر طالبا حساب میکنه، اما به نظر من این حساب کردنشان بالای طالبا زمان خواهد ثابت کرد که طالبا خلاف ایران هم اقدام کنن، چون طالبا در یک برنامه استخباراتی قرار دادن، طالبا می یا پشتیبان اصلیشان امریکاست. اگر ایران فریب بخوره یا فریب خورده که همه قردیران با اینا اعتماد کرده، روز ضربه محکم را شاید از طرف طالبا بخوره و طالبا هم تلاش میکنه در این راستا چون وظیفه داره از طرف استخباراتای بزرگ نزدیک بسازن، اما ضربه محکم را اگر ایران با طالبا اعتماد کنه ضربه محکم را از طالبا میخوره. اما در مسائل بین‌المللی فعلا با چنین وضعیتی که طالبا داره حتی اجازه ندارن، حق ندارن اینا که در مسائل بین‌المللی، چون پیشتر گفتم که اینا مشروعیت ندارن و نمیپذیرن، روابط بین‌المللی با کسی ندارن، روابط دیپلماتیک ندارن، نباید ابراز نظر کنن. اما چون اینا در بس یک وظیفه استخباراتی هستن، تلاش میکنن که از این بازی‌ها دور نمونن، چرا که در همین زمانی که تنش بین ایران و امریکا بود و امریکا خودش میفهمه، ایران هم میفهمه، قدرت‌ها دنیا میفهمه، مردم میفهمه، بالاخره اینمی امریکا، اینمی طالبان را علیه ایران، علیه چین، علیه آسیای میانه و روسیه استفاده میکنه. همین که امیال هر آن ظلم و ستمی که طالب داره، قدرت‌های بزرگ در رأس امریکا هنوز هم برای حمایت میکنه، اینا را هنوز هم تمویل و تجهیز میکنه و برای اهداف بعدی که یکی از اهداف امریکا همی است که طالب یا خود نیروهای دیگه که امیال در کنار طالبان در افغانستان فعال هستن، اینا ترنینگ میبینن، کار میکنن و زمینه ساز فعالیتشون خود اون پولای امریکایی میشه، به این شکل علیه منافع مخالف امریکا در منطقه بخصوص بالای ایران استعمال کنن. این فکر میکنم یک ترفند استخباراتی است که طالبان به این شکل میخواهد که با این اعلامیه که وزارت خارجهشون داد نشان میده که در حمایت ایران هستن، اما عملا اگر روزش رسید یا طالبان ایران بالای طالبان به اعتماد کنه، ضربه محکم را از طرف طالبان خواهد خوردن.
تشکر میکنم. آقای جانباز، آیا بحران دیگر پس از جنگ غزه در منطقه در راه هست و اگر هست تأثیرش بر افغانستان و امی وضعیت فعلی که ادامه داره چی خواهد بود؟
خب بحران خو آقای نعیمی در این منطقه دوامدار است و ده هاست که این منطقه توأم است با بحران و این بحران از طرف یک هده از قدرت های دنیا مدیریت میشه. حالا هم که ما شما میبینیم که ایالات متحده پیوسته تاکید میکنه که نمیخواه داخل یک جنگ گرم شوه علیه ایران، البته این میتونه یک حرکت تکتیکی باشه از طرف اغواگر باشه از طرف ایالات متحده امریکا و اسرائیل و متحدینش که به ایران تو وانمود کنن که ما در فکر زدن شما نیستیم، سرکوبی شما نیستیم و از ایگه پا، در حالی که ما شما میفهمیم که اسرائیل نفس کشیده نمیتونه بدون ایالات متحده امریکا. شما تصور بکنین که یک هفته تمویل و تجهیز نشه اسرائیل دو جیوپولیتیکی که واقعی است، از او چی جور میشه، از او چی میمانه باقی. بر ترتیب بحران در منطقه وجود داشته، بحران دوباره میخواین به یک ترتیب روی مدیریت عمومی داخل بسازند که چون این شارک دنیا هست، شما میفهمین که اینجا منابع بسیار درشت و بسیار ضخیم و بسیار حجیم طبیعی از گاز و تیل گرفته تا به سایر منرال ها در اینجا متمرکز است، در اینجا مواصلات بسیار کلان است، از خلیج فارس گرفته تا بحیره سرخ و تا کانال سوئس و این کانال ها است که شریان های اقتصادی پولی دنیا را تشکیل میده و قاره ها را به یک دیگه وصل میکنه، عبور و مرور در اینجا اما حجمش مقدارش از میلیارد ها گذشته. به خاطر طبیعتاً که امریکا، اسرائیل و متحدینش نمیخواین که این وضعیت از مدیریت عمومیشان قسم میگه یا ده ها سال عادت کردن از او برایه، به خاطر از اینکه اگر از مدیریت برایه طبیعتاً که گرچه ایران متحدین بالقوه ندارن مثل که اسرائیل، امریکا و انگلستان نداره، معلوم است که نه روسیه نه چین مثلا در پالوی ایران به او ترتیبه که امریکا و انگلستان استفاده میشن، بالقوه استفاده میشن در سطح تکتیک، البته کمک های خودخواد که در حمایت های سیاسی و غیره را بدون شک انجام میتن، لیکن بالقوه کسی به خاطر ایران نمی جنگه علیه ایالات متحده امریکا یا یعنی حتی اسرائیل.
آقای جانباز، به این ترتیب خب امریکا و کشورهای غربی از متحدان کلیدی اسرائیل و شمار میرن و ایس و روسیه و چین هم با ایران رابطه نزدیک دارن. حالا فکر میکنین گسترش بحران به نحو ابرقدرت ها را در برابر هم قرار خواهد داد یا ای که اونا پای خود را عقب خواهند کشید؟
خب ابرقدرت ها یک حکمت دارن، البته حکمت ما در اینجا در گیمه میگیرم که خودشان روی روی نمی کنند. درست شما میبینین در منازعه که در اوکراین، در شرق اوکراین است و شما میبینین پیشروی های فدراسیون روسیه را که عملا در اوج او قدرت هایی که در عقب اوکراین بودن و با تبل حمایت استراتژیک و دوامدار میکوبیدن، عملا اوکراین به اصطلاح ماجرایش ختم است و آل اروپا، ناتو و ایالات متحده آمریکا سر از این فکر میکنن که از این ماجرا چه قسم براین. حتی حرف از تقسیم اوکراین امیال سر میز مذاکرات عقب پرده است که به زودی در سوئیس شما شاهد یک کنفرانس صلح خواهد بودین در این رابطه. برزرزی قدرت ها روی رویی مستقیم نمیکنن به خاطر از اینکه ای تبایی شان میتونه باعث شود. شما میفهمین که کشورهای کلان کشورهای اتمی هستند و اما آخرین حرکتشان استعمال او سلاح خواهد بود که این کاروان نمی کنند. هنوز متاسفانه در جغرافی های مختلف از عظمی افغانستان عزیز و بدبخت ما گرفته تا شرق میانه تا افریقا تا تایوان و تا بسیار جای دیگه، هنوز هسته های و زمینه ها برای تقابل کشورهای ضعیف وجود داره و اینمی کشورها را چی مستقیم چی غیر مستقیم، چی از طریق گروه های نیابتی، چی از طریق سازمان های نیابتی، چی علیه یکی دیگه بزرد یکی دیگه تشویق و تحریک خواد کردن که یا در کلکلی یکی دیگه زده برن قسمه که اونمی بینین که زده میرن. و هر ترتیب افغانستان در افغانستان متاسفانه که چانس را که گروه تا حاکم طالب داشت و شاید هنوز هم داشته باشه و کسانی که در بیرون از افغانستان هستن متاسفانه هر دو ناکام هستن، نتانستن که به یک اجماع منطقی افغانی وطنی تاریخی برسن و به یک نظر واحد به طرف افغانستان که وطن آبایی همشان است بنگرن و یک به طرف ایجاد یک حکومت مسئول و مشروع برن که نمیرن متاسفانه فعلا اونمو سرتنبگی همه جوانب ما شما میبینیم، این اتفاق پذیری نمیبینیم. بنان افغانستان یک وجود آسیب پذیر است از هر نظر. به این ترتیب وجود افغانستان ضعیف است، از ناهنجاری هایی که در اطراف ما صورت میگیرن مستقیما بالای دولت افغانستان، بالای مردم افغانستان تاثیر بسیار منفی میگذاره. ما پروای طالبان رو ندارم، چرا که یک وسیله هستن در افغانستان که از طرف قطبای مختلف متاسفانه نه تنها یک قطب استعمال میشن به خاطر فواید خودشان، منافع خودشان. و طالب هم یک جسم نیست، طالب امروز 3-4 تقسیم شده و به 3-4 آجنده حال پیش میره.
تشکر میکنم از شما. خب آقای شیرزای، چون فرصت برنامه ما حدود 6 دقیقه مانده و به عنوان پرسش اخیر از شما میخوایم بپرسم که کی برای جلوگیری از رفتن منطقه در یک بحران تمام عیار نظامی چی کرده میتونه، اگر متحدان غربی اسرائیل هستن یا هم متحدان ایران در منطقه؟
ببینیم با در نظر داشتی از این که در دنیا یک جنگ خود در اوکراین است، موضوع افغانستان است، اونجا موضوع تایوان است، همین اقدام بلمه قابل که اسرائیل اجازه ندادن یا مشوره داد امریکا برش یا شرکای امریکا و شرکای اسرائیل که باید حمله بالمقابل نکنن، اینا ایراد دارن و اینا به تهدیدات ایران هم نادیده نمیگیرن، همو تهدیدی که ایران کرد عملا نشان داد و اینا یک حراس میکنن، نمیخواین که اینا در چهار طرف یا در چندین جبهه درگیر باشن، تواناییش هم ندارن. موضوع انتخابات در امریکا است، فقط امریکا مشوره دهنده و تصمیم گیرنده از این است که آیا جنگ دیگه در خاورمیانه در بگیره یا نه. اما شرکای امریکا، شرکای اسرائیل منافع خود دمی دیدن که باید اسرائیل جواب بالمقابل نده، فعلا شاید دیگه خاموش شود. شاید از مدی روزر یک از رسانه ایرانی هم همی بحث داشتیم، ما در اونجا هم گفتم که اسرائیل تلاش میکنه که یا امریکا تلاش خواهد کرد که مسائل از روی دیپلماتیک حل کنه. جنگ دیگیره اگر جلو میگیره همو خود شرکای امریکا و شرکای اسرائیل، همی خاموشیشان و همی که گذر کردن یا گذشت کردن از حمله بالمقابل، این همی نشان میده که خود از اینا تصمیم گرفتن که جنگ دیگه نشود، تهدید ایران اینا نادیده نمیگیرن. بنان من متیقن هستم که جنگ از این بازیاتر نمیشه، همی تهدید ایران برای اونها کفایت میکنه. اما سرفرازی ملت ایران ایران دری بود که حکام ایرانی تصمیم به موقع گرفتن تهدید کردن ولو اگر کوچک هم بود، ولو اگر از این گفتم ایشه که 200 راکت و پهباد اینا برستادن به خاک اسرائیل، اگر فیصدی کمش هم کارساز بود امون فیصدی کمش به نفع ایران شد، امون سرفرازی ملت ایران و خوشنودی ملت ایران نشان داد، در این زمان طاقت ایران نشان داد در منطقه که امکانات داره تواناییش نشان داد. هی کاش که ملت افغانستان هم اگر اتفاق کنن ببینید در مقابل ابرقدرت ها یک ملتی که هزارها پرابلم داره تانست با کامیاب اینا بدر بین، اگر ملت افغانستان هم فردا یا امروز تصمیم بگیرن که اتفاق کنه یقین دارم که ابرقدرت ها که افغانستان حالی دست خود ساخته، افغانستان هم روز به تصمیم ملت افغانستان به تصمیم اتفاق افغانستان میتونه که زانو بزنه به ملت افغانستان هم چنانچه به ملت ایران نشان دادن که اینو زانو زدن دیگه.
تشکر. و آقای جانباز، به عنوان پرسش اخیر برنامه، در این مقطع چه راهکار و راه حل وجود داره که منطقه درگیر یک بحران تازه و بزرگتر نشود؟
خب من فکر میکنم که او مراکز و او قدرتهایی که در عقب اسرائیل هستن کوشش خواهد کردن که طوری که پیشتر هم خدمت شما عرض کردم ماجرا و معرکه از مدیریت خارج نشود. متاسفانه که قدرت‌های کلان مخصوصا ایالات متحده آمریکا و خود اسرائیل، انگلستان و بعضی کشورهای دیگر علاقمند نیستند که بحران در شرق میانه خاتمه پیدا بکنه، و یکی از مخلین یا مخربین امنیت اینمی ایران است. اینمی ایران با آجنده‌های کاملا خصمانه خود علیه منطقه مخصوصا بزرگ کشور خود ما و کشورهای مثل عراق و سایر کشورها یک عالم دردسرها را ایجاد کرده و هیچ پیشنهاد ملموس را که او بتانه بحران به یک ترتیب مخصوصا سرنوشت فلسطینی ها را به طور مشروعش در این رابطه اقدام کرده باشه و قسم یک نقشه را پیشنهاد بکنه با کمک سایر کشورها انجام نداده، چرا که خود از او درگیری یک افراط دینی بسیار منحط در داخل کشور خود است و آجندای صدور انقلابهای اسلامی را داره، آجندای همزیستی بین انسانها را در دنیا نداره، بلکه ما کل ما میفهمیم که آجندای یا ایدئولوژی حکومت ایران چی هست و لفاظی های ایرانی ها نباید کسی اغوا بکنه که یا کدام اقدام کردن. ایرانی ها هیچ هدف را به دست ناوردن، هیچ کار را نکردن که او در جیوستراتژی منطقه کدام تغییر را بیارن. ما از این هم میترسم که اینمی اقدامشان هم برشان بسیار قیمت تمام شود، چرا که زور برابر نیست. ایران به او سطح نیست که اسرائیل چلنج بکنه، خودش را میفهمه. تا امروز ما شما میبینیم که غیر از این که تهدید میکنن که ما جواب سرسخت میدیم، آیا جواب سرسخت همی بود؟ همی بود جواب سرسخت؟ 97% تمام درون ها و تمام راکت هایی که فایر کردن در هوا قاپیده شد، خونسا شد، هیچ چیز ملموس به دست ناوردن و این مصارف که یا کردن ای خواهم کم نیست، درست؟ در حالی که در بسیاری مناطق ایران این میال گرسنگی حاکم است، بیچارگی حاکم است، دربدری حاکم است و سال هاست که مردم ایران از حکومت خود شکایت دارند که با شکار و دخیل و زیدخل جنگ های بیشمار نیابتی در منطقه هستند. به او خاطر ایران باید متوجه زندگی مردم خودش شود، کوشش کنه که سر امو تاسیسات اتمی خود کار کنه که امو از دستش نره، سر بعضی برنامه های زیربنایی کلانی که داره سر از او کار کنه و مخصوصا در قسمت صدور ایدئولوژی افراطی خود تجدید توجه بکنه، تجدید نظر بکنه، به نام انقلابات دینی و به نام انقلابات فرهنگی همسایه ها را آزار و اذیت و مداخله نکنه و در قسمت شگوفایی کشور خود، رفاه مردم خودش کار بکنه.
شکر.
شما میفهمید که اعتراضات اجتماعی در داخل ایران به حد زیاد از گذشته قومی در آذربایجان ایران، در خوزستان عرب، در سیستان بلوچستان که در وجه سونی ها است. شما میبینید که اعتراضات روز به روز روزافزون است و گذشته اجتماعی عمیق شده میره. بهتر است که ایران متوجه این حالت های خود باشه، نه ای که آجنده های را پیش ببره که جهان اسلام احساساتی بسازه، در حالی که هیچ نتیجه را ما نمیبینیم غیر از اینکه نمو بازی با احساسات مسلمان های دنیا است. این کار، همین اقدام اسرائیل ایران بر مردم غزه چی ارمغان داره؟ آقای نعیمی
تشکر میکنم. مهمانان عزیز، سپاسگزار از اشتراکتان در این برنامه. غوث جان باز، دیپلمات پیشین آگاه مسائل سیاسی، و نثار احمد شیرزی، آگاه مسائل بین المللی، که ما را در این برنامه امراهی کردید. سپاس فراوان از هر یک شما هم شنونده های عزیز.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar